توجه کنند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده است که امتحان سالانه مکاتب ولایات سرتسیر افغانستان شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. این وزارت امروز در اعلامیه گفته که امتحان سالانه صنوف اول الا سوم از 26 عقرب تا 30 عقرب عقد می شود. بر اساس این اعلامیه امتحان سالانه صنوف 4 تا 12 از اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه خواهد یافت. این در حال است که با گذشت بیش از 3 سال طالبان ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 برداشتن نشده است. یک هیئت طالبان به رهبری مطیع الحق خالص سرپرست اداره حفاظت محیط زیست آنان برای اشتراک در نشست تغییرات اقلیمی COP29 امروز عازم باکو پایتخت آذربایجان شد. خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی بین المللی کابل به رسانه ها گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته اولین بار است که طالبان به چنین یک نشست دعوت شدند. قرار است نشست ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی از فردا دوشنبه 21 عقرب تا 2 قوس در شهر باکو برگزار شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از اخراج بیش از 300 مهاجر افغان از ترکیه و بازگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت امروز در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته که 325 تن از مهاجران افغان بر روزهای جمعه و شنبه گذشته از شهر استانبول اخراج شدند و از طریق پروازهای هوایی به افغانستان بازگشتند. ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات اخراج مهاجرین بدون اسناد را در این کشور تشدید کرده است. پس از حمله انتحاری روز گذشته در کویته مرکز بلوچستان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شد که خاک افغانستان برای تروریسم علیه پاکستان استفاده می شود. حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده است، اما درباره ادعای اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان تا هنوز چیزی نگفته است. طالبان قبلا این ادعاهای پاکستان را که گویا از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می شود رد کرده بود. و وزارت خارجه قطر گزارش ها مبنی بر پایان میانجیگری بین طرف های درگیر در غزه را رد کرد، اما گفت که مذاکرات موقتا به حالت تعلیق در آمده است. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شب گذشته 19 عقرب به خبرگزاری دولتی این کشور گفت که قطر 10 روز پیش این موضوع را به طرف های دخیل اعلام کرده بود.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در هفته گذشته شاهد یکی از مهمترین رویدادهای جهان بودیم، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، انتخابات تاریخی که میلیون ها آمریکایی دونالد ترامپ را برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. دنیا درگیر چالش های زیادی است. جنگ اوکراین، جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله، تنش های ایران و اسرائیل و همچنین وضعیت طالبان در افغانستان و مسائل دیگر. حالا باید ببینیم رئیس جمهور منتخب آمریکا چگونه با این لیست بلند از مشکلات برخورد خواهد کرد. در این برنامه من با کارشناسان سیاست های داخلی و خارجی، تعاملات آمریکا با جهان و چند خبر مهم دیگر را بررسی خواهیم کرد. پایان آمدن ارزش دلار مقابل پول افغانی چه تاثیر روی اقتصاد مردم خواهد گذاشت؟ ثبت نام برای آزمون کانکور در افغانستان بدون حضور دختران،
قسمت امتحان کانکور معلوم دار است، شاگردا از هر مکتبی که باشند افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند چون بر طبقه اوناس یا بر دختران ممنوع است. از جانب طالبان ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
و رویارویی تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله مسابقات پنج آوره. باز هم خوش آمدید. انتخابات ایالات متحده آمریکا یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی جهان است که هر 4 سال یک بار برگزار میشه. این انتخابات نه تنها سرنوشت رئیس جمهور و معاون اول را تعیین میکنه، بلکه تاثیرات عمده‌ای بر سیاست های داخلی و خارجی آمریکا داره. انتخابات ها در امریکا همیشه پر از ماجرا بوده، اما این انتخابات پر از حاشیه و به معنای واقعی تاریخی بود. دونالد ترامپ 4 سال پس از ترک کاخ سفید با حمایت میلیون ها رای دهنده قرار است دوباره با آنجا باز گردد. بازار انتخاباتی او به طور بی سابقه ای تاریخی او دو اقدام به ترور را پشت سر گذاشت و رقیب اصلیش رئیس جمهور جو بایدن چند ماه پیش از انتخابات از رقابت کناره گیری کرد. او با اتهام تحریک به حمله خشونت آمیز به کنگره ایالات متحده در سال 2021 روبرو است. همچنین به دلیل گناهکار شناخته شدن در جرم جعل اسناد و عنوان اولین رئیس جمهور محکوم به جرم در تاریخ شناخته خواهد شد. در کارزارهای انتخاباتی ترامپ از لحن شدید، شوخی های زننده و تهدید به انتقام استفاده شده است. پیامش درباره اقتصاد، ابراز نظرهایش در مورد مهاجرت های غیرقانونی و شعار آمریکا اولش و دل آمریکاییان نشست و بالاخره این تجارت پیشه موفق 47th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
خب من میخواهم از همه شما بسیار تشکر کنم. این عالی است. اینها دوستان ما هستند. ما هزاران دوست در این جنبش باور نکردنی داریم. این حرکتی است که هیچ کس تا به حال ندیده است. به اعتقاد من این بزرگترین جنبش سیاسی تمام دوران بود. هرگز چنین چیزی در این کشور و شاید فراتر از آن وجود نداشته است. و اکنون قرار است به سطح جدید از اهمیت برسد، زیرا ما به بهبود کشورمان کمک خواهیم کرد. ما کشوری داریم که به کمک نیاز دارد و به شدت به کمک نیاز دارد. مرزهایمان را درست میکنیم. ما همه چیز را در مورد کشورمان اصلاح خواهیم کرد. ما بر موانع غلبه کردیم که هیچ کس فکر نمیکرد ممکن است. و اکنون واضح است که ما به باور نکردنی ترین چیز سیاسی دست یافته ایم. ببینید چه اتفاقی افتاده است. این دیوانه کننده نیست؟
کامالا هریس رقیب او پس از آنکه تلفنی به دونالد ترامپ تبریک گفت در یک سخنرانی در برابر هواداران و اعضای ستاد انتخاباتیاش رسما شکست در انتخابات را پذیرفت، اما گفت که بنابرد خود برای آنچه ارزشهای امریکایی است چون حق سقط جنین ادامه خواهد داد.
A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it.
با توجه به اینکه افغانستان در حدود 3 سال گذشته دیگر از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا نبوده، انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت دولت جدید دونالد ترامپ تصمیم‌های جدی و سرنوشت‌سازی در مورد افغانستان اتخاذ کند. در برنامه‌های کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم طرح روشن و مرتبط با افغانستان وجود نداشت. و افراد کمپین تبلیغاتی او توضیح ندادند که سیاست دولت ترامپ در قبال افغانستان با حکومت طالبان چه خواهد بود. اما ساعات پس از پیروزی ترامپ، حکومت طالبان در بیانیه در واکنش به پیروزی ترامپ ابراز امیدواری کرد که روی کار آمدن دوباره وی به تعامل و روابط آمریکا با طالبان منجر و تقویت می شود. در همین حال بسیاری از کارشناسان می گویند طالبان نگران برگشت ترامپند. آیا طالبان با این انتخاب آمریکا خوشبین باشند یا نگران؟
طالبان توقع داره که در پیش برد و اولی ساختن سند دوحه همراه ترامپ یک جای بحث‌های دیپلماتیک شروع بکنه، ولی ترامپ بیشتر تمرکزش در سیاست‌های خارجی اقتصاد محور می باشه و ترامپ می فهمه که افغانستان در اقتصاد آسیا یک کردار مهم را ایفا می کنه. از او خاطر می شه که ترامپ به ارتباط پالیسی های افغانستان بعضی مسائل مشروط را به حکومت موجوده به رهبری طالبان پیش ببره و یک روند نوی سیاسی و تفاهم هم برای طالبا شروع بکن. طالبا هم خوشبین هستند که ترامپ میتونه امو مسائلی که در کنفرانس دوحا به او وعده سپرده شده به او مسائل بپردازن و برن به یک بحث جدید. ترامپ باید ما زیاد نبریم اولین رئیس جمهور غرب بود، خصوص از امریکا بود، که به رهبری سیاسی طالبان صحبت مستقیمی داشتن، با مولوی سه برادر صحبت تلفنی داشتن و امرایشان به یک تفاهم و پیشرفت وعده سپردن. اما وعده هایی که در دوحه صورت گرفته طالبان امیدوار هستند. اعلامیه که هم از طرف وزارت خارجه طالبان برسانه ها درس کرد امی است که طالبا می خواهد که ترامپ در ارتباطات با افغانستان به همون مسئله که در توافق نامی دوها پیش رفته به او بپردازه، جنگ را اختتام ببخشه و بالاخره بره به سیاست دیپلماتیک صلح‌آمیز.
همونطور که پیشتر ذکر کردم، یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث است سیاست برخورد با مهاجران ترامپ است. مهاجرت غیرقانونی با بالاترین حد خود در زمان بایدن رسید و ترامپ خواستار تقویت مرزهای آمریکا است و وعده داده که مهاجران غیرقانونی را در گروه‌های بزرگ اخراج خواهد کرد. حالا این سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ خیلی از افغان‌هایی که در آمریکا پناهجوند و یا در صدد مهاجرت به آمریکا اند را نگران ساخته است. در این بخش با صادق امیری، رئیس روابط عمومی بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا همراه میشم. آقای امینی بسیار خوش آمدید. اول میخوایم بپرسم که وضعیت پناهجویان افغان در آمریکا را چگونه پیش بینی میکنید؟
من فکر میکنم تصور عام بری بود که شاید آقای ترامپ موقف گیری که داره در مورد مهاجرین، اینا شاید به نقص مهاجرا باشه یا به نقص افغانا باشه، افغانایی که مهاجر هستن، ولی حقیقت امر ای است که سیاست آقای ترامپ در مورد مهاجرین مشخص روی یک مورد است و او مورد رب میگیره به مهاجرای غیر قانونی. او ده از شهروندان کشورهای مختلف، از چی از افغانستان باشند، چی از کشورهای خاورمیانه یا از کشورهای شرق آسیا یا از امریکای لاتین که به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد توجه قرار دادن و میخواین که در صورتی که اینا حاکمیت به دست بگیرن، که برنده شدن و حاکمیت به دست میگیرن، برنامه‌شون همیست که این مهاجرین باید که همه گیره مسترد کنن که پس به کشورهاشون برن، چون اینا خلاف قانون یا قانون شکستاندن و غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا را باید پس دوباره از امریکا بیرون شون. و یک تعداد جرم و جنایت هایی که صورت میگیره یا تهدیدها و خطرات تروریستی که در داخل امریکا خلق شده، معلوم شده که بیشترشان ربط داره به اینمی گروه های مهاجرای غیر قانونی که با گروه های مجرمین، مافیا، مواد مخدر و مجرمایی که در کشورهای خودشان اینا محکوم بودن به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن و در اینجا هم به جرم جنایت دست میزنن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد هدف قرار میتن و روی امینا برنامه دارن. فقط دیگه مهاجرای افغان و از کشورهای دیگه مهاجرای که آمدن به صورت قانونی هیچ نوع تشویش نداشته باشن، پالیسی آقای ترامپ و جمهوری خواها هیچ گونه مشکل بر از اینا خلق نمیکنن.
و هزاران شهروند افغانستان در کشورهای سوم در انتظار پیگیری پرونده هایشان هستند و میخواهند که به امریکا مهاجرت کنند. چه سرنوشت در انتظار این متقاضیان است؟
تصور نمی کنم که کدام مشکلی در روند داخل شدن مهاجرا به شکل قانونیش با وجود بیایه، ولی احتمال ازی هست چون حاکمیت نو میشه، تیم نو با وجود میایه و جمهوری خواه تشویش دارن از نایی ماجرایی که در داخل امریکا میاین، بخصوص ماجرایی که غیر قانونی میاین یا وید از ماجرایی که به شکل قانونی میاین ولی اسنادایشان غلط است یا با گروه های مجرمین اینا ارتباط دارن یا حتی با گروه های تروریستی ارتباط دارن. در می اواخر یکی از شهروندهای افغان اینا دستگیر کردن با همکارانشان که اینا به شکل قانونی وارد امریکا شده بودن ولی در اینا توسط طالبان استخدام شده بودن به خاطر انجام حملات تروریستی در روز انتخابات در ایالات متحده آمریکا تحت نام داعش، که این خودش تاثیر میگذاره روی پالیسی دولت آمریکا به صورت عموم و با آمدن جمهوری خواها و آقای ترامپ طبیعی است که چون اساس سر هستند در این مورد میشه که بیشتر اینا تشویش خلق کنه برشان و جدی‌تر بگیرن این موضوع را و یک سکتگی و یک وقفه در داخل شدن مهاجرای که از بیرون از امریکا خواسته باشن داخل امریکا بیان یک وقفه با وجود بیه تا اینا تمام از او دوسیه ها را بررسی کنن. امیال دوسیه هایی که کسایی که داخل امریکا شده در حال بررسی است و طبیعی است کسایی که در بیرون از امریکا هم منتظر هستند دوسیه های از اونا بررسی میشه، کم شاید وقت گیر شود چون بیشتر باید اینا بررسی کنن جزئیات و بک‌گراند از این افراد را. به او خاطر فکر میکنم که شاید احتمال از این وجود داره که پروسه ها طولانی شود و مدت بیشتر وقتی را در بر بگیره تا اینکه مهاجرای که از بیرون از امریکا از کشورهای مختلف میخوان به امریکا بیان کم وقت زیادتر بگیره، بخصوص از کشور مثل افغانستان که یک حاکمیت تروریستی در داخل افغانستان حاکم است، یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی نشان داده که از گروه های تروریستی دیگر مثل داعش حمایت میکنه، یا از تهدیدهایی که در داخل اروپا و امریکا و استرالیا و کشورهای مختلف خلق شده حمایت میکنه و دست از اینا در عقب تمامی از این عملات تروریستی هست. دیگر به او خاطر متاسفانه تاثیر از او میه بالای شهروندای افغانستان که اسناد قانونی دارن یا دوسیه‌های منظم دارن برای داخل شدن به داخل امریکا که پروسایشان کم طولانی تر شوه.
همانطور که ذکر شد، تنها امریکایی ها نیستند که باید با واقعیت دوره دوم ترامپ روبرو شوند. رهبران دنیا از اروپا، روسیه، چین تا ایران واکنش های بین انتخابات داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این پیروزی را یک بازگشت تاریخی خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای همکاری جهت رفاه اعلام همکاری کرد. نارنجرا مودی نخست وزیر هند از جمله رهبران کشورهای آسیایی بود که پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پیروزی تاریخی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان ترامپ را دوست خود نامید و حماس در بیانیه گفت موضع ما در برابر دولت جدید آمریکا مبتنی بر موازی و رفتار عملی آن در قبال ملت فلسطین و حقوق مشروع و مسئله عادلانه آنهاست. حالا دنیا با کشمکش‌هایی که جریان دارد باید با واقعیت ترامپ مواجه شود. از پیامدهای تعرفه‌های 20% که پیشنهاد کرده برای اقتصاد جهان تا جنگ در اوکراین و خاورمیانه که وعده داده بدون توجه به اینکه کدام طرف پیروز شود پایان دهد.
خب شما باید ببینید که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خو چه وعده‌های سیاسی داده. خب آقای ترامپ همیشه به موضوعات داخلی آمریکا را ارجحیت میده و بیشتر به پالیسی و هم این است که به موضوعات داخلی امریکا همچون اقتصاد، کار و شرایط زندگی در امریکا میپردازه، ولی طبیعتاً که انتخابات امریکا در سر تا سر دنیا تأثیرات خوردانه. بله طبیعتاً من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از انتخاب شدن با آمدن به قدرت تأثیرگذاری های در خاورمیانه داشته باشه، ولی نه به اون اندازه، به خاطر اینکه آقای ترامپ اگر شما برنامه های خارجی از او ببینین او بالای مسائل ناتو بسیار پوینت داره و حتی چند روز پیش من یک ریپورت میخواندم، راپور میخواندم که آقای ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی گفت که ما در قسمت حضور نیروهای خود در سر تا سر دنیا مصممیم که اینا رو کاهش بدیم، از ژاپن، از حتی از جرمنی گفته بود که ما حدوداً 60% نیروهای خود از جرمنی به خانه برمیگردانیم. خب در این صورت وقتی که در متحدترین کشورهای آقای ترامپ به این عقیده باشه که باید حضور نظامی خود کم بکنه، نمیتونیم ما توقع بکنیم که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد داشت، ولی فشارهای سیاسی طبیعتاً خواهد بود ولی مسائل خاورمیانه و روسیه و اوکراین. خب من فکر میکنم که جهان باید برای ریاست جمهوری آقای ترامپ آماده بشه، به شمول ایران و به شمول دیگر کشورهای دنیا، و طبیعتاً این تغییر تنها تغییر ریاست جمهوری هم نیست. شما میبینید که امریکا تغییر کرده، ایالات متحده امریکا ایالات متحده سالهای پیش نیست، و همونطور که آقای ترامپ میگه اصلا هدف آقای ترامپ برای ضربه زدن برای دولت ایران نیست و او بیشتر به این فکره که یک معاهده برای جلوگیری از دستیابی ایران برای سلاح هسته‌ای داشته باشه و این بسیار واضح گفته که هیچگاهی به فکر براندازی یا تغییر رژیم در ایران نیست.
اما نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و ممکن است تایید رسمی نتایج دقیق انتخابات در تمام ایالت‌ها روزها و یا هم حتی هفته‌ها طول بکشد. ترامپ در روز دوشنبه 20 جنوری 2025 طی مراسم تحلیف ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد و از آن لحظه به طور رسمی اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. در هفته گذشته ارزش دلار در مقابل پول افغانی کاهش یافت. در حال حاضر هر دلار آمریکایی در بدل 67 افغانی مبادله میشه، در حالی که یک سال پیش نرخ آن حدود 70 افغانی بود. این کاهش ارزش دلار در برابر افغانی در حال رخ می دهد که طبق گزارش سازمان توسعه ملل متحد 85% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و درآمد مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان 30% کاهش یافته. آیا کاهش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی تغییری در وضعیت اقتصادی مردم داشته است؟
خدمت شما عرض کنم که افغانی در دو دهه اخیر، نه تنها در سالهای اخیر، ارزش تصنعی داشته است، نه ارزش واقعی. با کمک لیلام نمودن ارزهای خارجی یا خصوصا دلار در سرای شاهزاده، ارزش افغانی قدرتمند نگه داشته شده. و از این قدرتمند شدن افغانی حاکمیت نفس سیاسی برده و مردم خصوصا مصرف کننده ها خصوصا در شهرها نفع بیشتر برده، چرا که افغانی قدرتمند باعث شده که تجارا مالای وارداتی را ارزان از کشورهای دیگه وارد کند، در نتیجه مصرف کننده ها با قیمت پایین بتونن نیازمندی های روزمره شان رفع کنه و یک رفاه موقتی ایجاد کند تا زمانی که بازی بچلوی بانک مرکزی بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه. اما متاسفانه این بازی همون که گفتم منافع کوتاه مدت داره، بلند مدت به ضرر مردم و اقتصاد و تولید است. چرا؟ هر قدر که شما پول ملی یک کشور قدرتمند نگاه کنین، اون کشور کالاهایش چی میشه؟ قدرت رقابتیش ضعیف میشه. چرا که قیمت ازو بلند است. افغانی قیمت است، یک پاکستانی هیچ وقت نمیتونه کالای افغانی رو بخره. چرا که پاکستانی اگر بخره بیای باید ده افغانی خرید کنه. چرا که وقتی که افغانی چندین برابر کلدار باشه، بنان کالای افغانی ارزش نداره، به صرفه نیست برای یک پاکستانی یا برای ایرانی. از او خاطر افغانستان تولید ضربه میبینه. این کس متوجه نیست، متاسفانه در چند سال نمی سیاست پیش رفته و در نتیجه افغانستان یک کشور وارداتی بوده. فقط چی شده؟ ما تنستیم یک رفای موقتی برای مردم ایجاد کنیم. بلند مدت یک سیاست کاملا نادرست است متاسفانه. تولید هیچ وقت کشور شکل نمیگیره و از طرف دیگه این لیلام کردن دلار برای حفظ کردن ارزش افغانی تا زمانی ممکن است برای بانک مرکزی افغانستان که کمک های خارجی وجود داشته باشه. به محض ای که کمک های خارجی قطع شوه، بانک مرکزی افغانستان مثل بانک های دیگه، بانک های مرکزی مطرح دیگه دنیا، قدرت سیاست پولی رو نداره که بستر از طریق نرخ بهره مثلا بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه، بلکه اون چی است؟ از ذخایر خود باید استفاده کنه. وقتی که کمک های خارجی قطع شوه، ذخایر بانک مرکزی پایین میاد. دیگه توان بازی تصنعی در سرای شاهزاده از بین میره و در نتیجه سناریو برعکس میشه. یک کشوری که نه تولید داره نه و نه خودبسنده نیست، بلکه وابسته به واردات است، او زمان افغانی ارزش خود از دست میده. ما نه تولید داخلی داریم و نه میتونیم کالای خارجی را چی کنیم، وارد کنیم و مصرف کنیم. او زمان است که فقر و بدبختی و فلاکت و ابر تورم افغانستان در افغانستان خواهد بود.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری شمسی خبر داده است. این اداره روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که داوطلبان در مکاتب و با مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه پوری کنند. در این اعلامیه در مورد اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفتن نشده است. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان، دختران بالاتر از سن ششم از آموزش محروم هستند و دختران حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در امتحان کنکور را ندارند. البته که جایگزینی برای آموزش دولتی و رسمی در یک کشور وجود ندارد، اما پس از محرومیت دختران از آموزش، تعداد از راههایی برای تدریس آنلاین دختران شکل گرفت. در بعضی موارد مکاتب زیرزمینی برای دانش آموزان ایجاد شد و تعدادی از دختران بالای صنف ششم به این مکاتب جذب شدند. مکتب دریچه با هدایت حضرت وحریز یکی از آموزشگاه‌هایی است که هزاران دانش آموز در داخل و بیرون از افغانستان دارد. با یکی از معلمان این مکتب صحبت کردم، از او پرسیدم آیا جایگزینی برای کنکور در این شرایط وجود دارد و سند این مکاتب چقدر اعتبار دارند؟
دریچه در 20 ولایت افغانستان فعال است به صورت زیرزمینی. البته وقتی میگیم زیرزمینی منظور ما از مکاتب خانگی است، یعنی کدام نهاد کدام جایی به خاطر تدریس و ارائه یا تشکیل مکتب ما نداریم، بلکه در خانه های معلمین این مکاتب تشکیل شده و درس ها جریان داره. تا هنوز 4500 شاگرد بالاتر از سنف ششم در این مکتب های ما ثبت نام کردن که بیش از 500 تن تا هنوز فارغ داده ایم. مکاتب مخفی نیست، مثل هر مکتب دیگه سوابق شاگردان نگهدانی میکنه، نتایج قها و پارچه ها و دیگه اسناد مورد نیاز شاگردا همه نزد معلمین ما به صورت هارد موجود است. همچنان سافتی از او همه در سیستم مکتب ما و در آرشیف مکتب دریچه نگهداری میشه. وقتی که یک شاگرد فارغ میشه طبعا سوابق خود میخواهه که سوابقش از قبل ثبت است، ما او را روی اونمون مراد 3 سالش 10 11 و 12 میرسانیم برش میدیم. شاگردای هم هستن که فقط سن 12 را دریچه خواندن یا 11 و 12 را خواندن یا 10 و 11 و 12، هر سال که نظم خوانده ما مراد همون سال برشان میرسانیم و برشان سند میدیم. البته سند هم داریم که نشان دهنده عزیز که شاگرد کلا مکتب دریچه خوانده و فارغ شده، مثلا سن 7 تا سن 12 یا اصلاف تا سنف 12. برای ازی ها ما اسناد طوری میدیم که روی اسنادشان یک بارکود داره، بارکود وقتی که سکن شوه مستقیم به سایت دریچه میره که از طریق سایت سوابق امی شاگرد تایید میشه که کدام سال شامل دریچه شده مکتب ما شده، مکتبش در کجا موقعیت داشته، معلمش کی بوده، در هر مضمون چند نمره گرفته، چقدر نمره گرفته، اینی چیزا از قبل موجود است. سند شاگرد به صورت رسمی تایید میشه از طریق سایت. و در قسمت امتحان کانکور معلمدار از شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند، چون بر طبقه اوناس یا بر دخترها ممنوع است از جانب طالبان. ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
در هفته گذشته نماینده وزارت خارجه هند در افغانستان با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. جی پی سینگ معاون وزیر امور خارجه هند به روز چهارشنبه در کابل با ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه گفتگو شده است. پس از این دیدار نماینده وزارت خارجه هند با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه با نشر تصاویری از این دیدار در صفحه اکس یا تویتر سابق خبر داد. او نوشته که متقی در این دیدار از سینگ خواست که در خصوص صدور ویزای هند و شهروندان و ویژه تاجران افغان تسهیلات را ایجاد کند. در مورد این دیدارها از طاهر قادری شارژ دفیر پیشین افغانستان در هند پرسیدم.
خب ببینین، همزمان با ایجاد اختلاف‌های شدید میان رهبرای طالبا، هند می‌خواد از این فرصت استفاده بکنه و دست دوستی و تعامل نزدیک با طالبا پیش بکنه با یک بخش البته از طالب‌ها. ما در 3 سال گذشته شاهد دید و بازدیدهای هندی‌ها با طالب‌ها با بعض مقاماتشان مخصوصاً ملا یعقوب بودیم، تا سرحدی که ملا یعقوب چند بار اینا اشاره کردن که ما می‌خوایم نیروهای خود به خاطر آموزش به هند بفرستیم. ولی خب از در یک نگاه واقعی بینانه این یک تعامل تکتیکی هست، یک رابطه تکتیکی هست تا طبیعی، چون به شکل سنتی هند همواره از یک حکومت مقتدر دموکرات در افغانستان حمایت کرده. او چیزی است که طالب ها هیچ کدام از اینا را نداره. طالب ها به دموکراسی اعتقاد نداره، به حقوق بشر اعتقاد نداره، ولی تنها چیزی که این تعامل میتونه برای فعلا برای کوتاه مدت نزدیک بکنه عنصر چین و پاکستان هست. هند میخواد با این تعامل خود نفوذ چین و پاکستان در افغانستان کنترل بکنه و از طرف دیگر طالبا هم چون همواره شکل گفته شده که طالبا رابطه بسیار نزدیک بالا با پاکستان داره و اتکا میکنه بالای پاکستان، بنابراین طالبا با این تعامل خود با هندی ها میخواهند نشان بدن که تنها پاکستان نیست که ما میخواهیم رابطه داشته باشیم.
آخر هم این که تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله بازی های پنج آوره به مسافه هم رفتند که دیدار اول روز چهارشنبه با پیروزی ببرهای آبی پیگیری شد. تیم ملی کرکت افغانستان با درخشش علی محمد غزنفر و محمد نبی ساخل موفق شد که تیم ملی کرکت بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست دهد.
مشته هم با سخت سیچویشنو کله بیټینګ دلاله کوم پینځه اوټ ول نو زمو واشمت هم دا په بیټینګ کې هم دا مشوره وسی سمره مونږه وګ بیټینګ وکړو مونږه ټیم لپاره فائدہ ده او ټارګټ هم دا 200 شل دیرس پر یوز مونږه نو رښتیا هم سنجری مشوا.